بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین سلام عرض می کنم. آرزو می کنم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و مهر و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی های شیرین و دلچسب و روبه رشد و تعالی رو تجربه بفرمایید. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با یک موضوع بسیار مهم دیگه. دعوت میکنم حدوداً 20 دقیقه شنونده و بیننده این گفتگو باشید با حضور ارزشمند جناب استاد مؤمنی که بناست در کنار ایشون باشیم و اوراقی از تاریخ کشورمون رو ورق بزنیم. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم جناب حسینی عزیز.
و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان این برنامه. انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوب رو هم داشته باشیم.
انشاءالله. جناب استاد مؤمنی عزیز، ما وقتی که تاریخ کشور رو ورق میزنیم میبینیم که در صفحات مختلفش عباراتی نوشته شده که هر کدوم میتونن منشأ پیامدهای متنوعی باشن و طبیعتاً پیشامدهایی هم داشتن که منجر به اون حادثه خاص و اون واقعه منحصر به فرد شده. ما در آبان ماه، در چهارم آبان، وقتی که ورق رو نگاه میکنیم میبینیم نوشته شده سال روز تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس ملی. خب یک واقعه بسیار خاص که با واکنش‌های بسیار مهمی هم مخصوصا از سمت امام راحل قدس الله روح الشریف مواجه شد. میخوایم ببینیم که این قانون چی هست و چه تبعاتی برای کشورمون داشت و پیش آمدهای اون چی بود، یعنی چه روند تاریخی طی شد که رسیدیم به 4 آبان و تصویب این قانون، و اگر شد هم به این قانون در کشورهای دیگه که آیا اصلا چنین چیزی در اونها اعمال شد یا نشد هم انشالله بپردازیم.
بله بسیار بپردازیم. خوب متشکرم. خب از همون واژه اولی که استفاده کردیم میخوام شروع کنم. بحث تاریخ و صفحات تاریخ رو فهم بودید هنگامی که ما ورق میزنیم. ببینید ما یک معنا و مفهومی داریم جناب حسینی.
بله.
تحت عنوان هویت تاریخی.
درسته.
خب همه انسان ها میشه گفتش که به نوعی دارای هویت های مختلف هستن. هویت دینی، هویت مذهبی، هویت ملی، هویت تاریخی. هویت یعنی چی؟ یعنی اون ریشه ها. یعنی اون اصول و مبانی که هر ملتی داره.
بله.
خب ما ملت ایران دارای هویت ملی هستیم، هویت دینی هستیم، هویت مکتبی هستیم.
بله.
که هر کدوم از اینها به جای خود جای بحث و گفتگوی مفصل. بله. و فراوان داره.
بله.
یکی از این ریشه ها و یکی از این جنبای هویت که بسیار مهمه هویت تاریخیه. یعنی ملتی اگر ریشه های تاریخی خودش رو حالا به هر دلیلی فراموش کنه،
خب
از یاد ببره، این ملت خواه ناخواه دچار شکست میشه و به تعبیری هی باید تاریخ گذشته خودش رو تکرار کنه، مجبور به تکرار میشه. یکی از کارهایی که دشمنان ما کردن و همچنان هم میکنن و اتفاقا قرآن کریم هم به این مسئله اشاره میکنه اینه که اونها نسبت به مسئله هویت تاریخی ملت ها بسیار حساس هستن. حالا به تعبیر قرآن کریم میان تحریف میکنن، دروغهایی رو به تاریخ میبندن، اونطوری که خودشون میخوان تاریخ رو روایت میکنن.
بله.
خب برای چی این کارو میکنن؟ برای اینکه اگر ملتی اون پیشینه ها، اون پشتوانه ها و اون ریشه ها رو داشته باشه و بر روی اونها سوار باشه میشه یک ملت اصیل.
درسته.
و ملت های اصیل منافع دشمن رو به خطر میندازن.
حتما همینطوره.
اگر ملتی باشه که به تعبیری بدون ریشه باشه، بدون وابستگی و پشتوانه باشه
و وابسته به عملکرد دشمنان باشه، دیگه واقعا از خود چیزی نداره و همیشه باید تابع باشه.
دیگه هر سازی دشمن بزنه او به همون ساز کوک میشه به تعبیری. درسته؟
بله.
بنابراین این مقدمه اول و این نکته اول که بسیار مهمه. یکی از میشه گفتش که نکاتی که بسیار از سوی حضرت امام رحمت الله علیه و همچنین همکنون از سوی مقام معظم رهبری بارها تکرار شده اینه که ملت ما باید مدام حافظه تاریخ خودش رو تقویت کنه، اجازه نده که دشمن با حالا دروغ، شایعه، تحریف،
تاریخ سازی که خودش میخواد،
بله اون تاریخی که میخواد خود جعل کنه و بسازه.
بله.
این نکته بسیار مهمی هستش که لازم است در ابتدا بهش توجه کنیم و گفته بشه. امروز هم، حالا اینم داخل پرانتز بگیم، امروز هم شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها و رسانه‌های دشمن تو این زمینه به شدت فعال هستن.
بله.
و میخوان تاریخ معاصر ما رو، تاریخ حالا حوادث قبل از انقلاب، بعد از انقلاب تا به امروز رو اونطوری که خودشون میخوان روایت کنن. پس این نکته بسیار مهمی است. بسیار هم پول خرج میکنن، وقت میذارن، کتاب میگیرن،
با انگیزه هم کار میکنن،
بله، مستند تولید میکنن، فیلم تولید میکنن. پس این اهمیت تاریخ رو در وهله اول و گام اول میرسونه. نکته دوم که باید بهش اشاره کنیم، خب شما اشاره کردید به بحث بسیار مهم کاپیتولاسیون.
بله.
خب تقریبا این واژه به گوش تمام ملت ما به نوعی خورده.
بله.
و ما وقتی که صحبت میکنه با مردم، همه با واقعی کاپیتولاسیون حالا کم و زیاد آشنا هستن.
به عنوان قانون استثماری و استعماری.
احسن، به عنوان خلاصه یک حادثه‌ای که در تاریخ ما رخ داد. بله. و حالا اتفاقایی و واکنش‌هایی رو به دنبال داشت آشنا هستن. اما خب این مسئله باید شکافته بشه، یعنی باید پیرامونش بحث بشه تا ببینیم واقعا ماجرا چی بود.
بله.
خب شما نام بردید از 4 آبان ماه در سال 1343 که حضرت امام رحمت الله علیه در همین بیتشون در قم، که خلاصه همکنون هم مردم میرن و از اونجا بازدید میکنن، خونه حضرت امام، بیت امام، در اونجا یک سخنرانی دارن، یک صحبتی رو کردن که حالا بعدن در روزهای بعد منجر به تبعید امام میشه. خب ما در این ایامی که در واقع درش قرار داریم، ایام منتهی 13 آبان هست و مردم ما همه 13 آبان رو میشناسن و 13 آبان یادآور سه تا حادثه مهم هستش. 13 آبان یادآور سه حادثه مهم در کشور ما هستش. حادثه اول 13 آبان سال 43 هست، تبعید امام از ایران به ترکیه. آن چیزی که مقدمه تبعید شد و باعث تبعید شد، همین صحبت امام در 4 آبان ماه در منزلشون بود که در واقع باعث تبعید امام از کشور شد. یه 13 آبان سال 57 داریم. بله. که تجمع دانش آموزان هست در دانشگاه تهران که رژیم شاه میاد و حالا اونا رو به رگبار میبنده و اون روز معروف است به روز دانش آموز. و یه 13 آبان هم در سال 58 داریم و یک 13 آبان هم در سال 58 داریم که روز تسخیر لانه جاسوسی هست و ما در مجموع میگیم روز 13 آبان روز ملی مبارزه با در واقع استقبال جهانی. این در تقویم ما ثبت شده. خب این دقت کنیم، این مناسبت خیلی مهمه. میگیم روز ملی مبارزه با استقبال. وقتی که سه تا حادثه رو نگاه میکنیم جناب حسینی، یک طرف این حادثه حالا تو همین روز سیابان، یه طرفش آمریکاست. یعنی شما چه در سال 43، چه در سال 57 و چه در سال 58، یک طرف ماجرا آمریکا هستش. حالا در سال 43 آمریکا میاد، در واقع حالا شاه به نمایندگی از آمریکا.
بله.
میاد و حالا امام رو
منافع آمریکا سرش.
احسن، در منافع آمریکا در خطر. بله. دیگه میخوام بگم یعنی این مبارزه که مردم ها شروع کردن، وقتی که نگاه میکنیم یک طرف ماجرا همیشه آمریکا، البته یا به صورت مستقیم
یا
غیر مستقیم. مثلا شاه یک اقدامی رو انجام داده. خب در سال 43 شاه میاد و امام رو تبعید میکنه. در سال 57، زمان 57 شاه میاد دانش آموزان رو به رگبار میبنده. در سال 58 هم مردم میاد سفارت
آمریکا
رو در واقع لانه جاسوسی و محل همه آشوب ها و برنامه های شیطان بزرگ بوده رو تسخیر میکنه.
بله.
پس یک طرف ماجرا
همیشه آمریکا بوده.
هستش. این نکته بسیار مهمی هستش. خب حضرت امام در 4 آبان سال 43 یک صحبتی رو دارن. این صحبت به واسطه قانونی هستش که در مجلس شورای ملی اون موقع، خب این قانون رفته و به نوعی داره تصویب میشه. البته این قانون محرمانه است، هنوز بیرون نیومده. امام به واسطه حالا میشه گفتش که حالا نفوذی که داشته، افرادی که اونجا داشته، اخباری که از اونجا براش می آوردن، مطلع میشه که چه اتفاقی داره در کشور میفته. یعنی این نشون میده چقدر امام پیگیر ماجراست، داره رصد میکنه. یعنی یک عالمی نیست یک گوشه بنشینه حالا یک اتفاق آیا بیفتد یا نیفتد بعد حالش میده موضع بگیره. نه.
بله.
امام قبل از اون ببینیم که داره میدان رو رصد میکنه با چشم باز.
و از طرف دیگه دشمن هم چقدر امام و دوستان امام رو میشناسه که اگر اونها مطلع بشن چه واکنش بده. اونها هم میان و
تبعات براش
درست میکنن ماجرا رو.
حالا اینم باز خودش یک سری پیشینه‌ها داره. از میشه گفتش که از مهمای سال 41 به واسطه تصویب اون لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی یک سری اتفاقایی در کشور افتاده. امام به مرکز مبارزه و در واقع درگیری با استکبار و حالا نوچه استکبار در ایران، یعنی شاه بدل شده. از طرف خب آیت الله بروجردی در فروردین سال 40 از دنیا رفته و به نوعی میشه گفتش که مرجعیت امام از اون تاریخ به بعد تثبیت شده. خب اینها خیلی مؤثر هست در اینکه بخواد یک جریان اجتماعی شکل بگیره. در هر حال بعد از حالا حوادث سال 41، بعد از ماجرای انقلاب سفید در بهمن سال 41، بعد از حادثه دوم فروردین در فیضیه در سال 42، بعد از اون سخنرانی قرایی که امام داره در 13 خرداد سال 42 عصر عاشورا در مجلس فیضیه که دیگه اون صحبت بسیار معروفی و ماندگاری است و منجر به نهضت 15 خرداد میشه و از اونجا خب یک بار اونجا امام رو اینا دستگیر میکنن و امام نزدیک به یک سال در میشه گفتش که حبس یا همون حصر خانگی هست تا فروردین سال 43 که امام آزاد میشه. پس میخوام بگم امام در کانون توجه هست و حالا چه داخل و چه خارج اونها به تعبیر عامیانه حواسشون به امام هست. میدونن که امام یک شخصیت متفاوت و متمایز
نیست، حتما حرکت میکنه،
حرکت اجتماعی داره، داد میزنه، فریاد میزنه، حرف میزنه. حالا تو ایران میخواد یه قانون بسیار ننگین تصویب بشه،
عزت ملت رو زیر سوال
میبره. اصلا حالا قانون کاپیتولاسیون چیه؟ قانون کاپیتولاسیون میاد میگه که به نوعی قانون مسئولیت هست دیگه.
بله.
برای مستشاران خارجی، برای حالا افسران آمریکایی، برای کسایی که در آمریکا
تبعی آمریکاییه،
تبعی آمریکایی، کسایی که آمریکایی که در ایران دارن حالا به هر طریقی چه در ارتش ما چه در صنایع ما اینا فعال هستن، اینها مسئول باشن و دادگاه های ایران حق هیچ گونه قضاوتی نداشته باشه. اصطلاحاً مثلا شأنیت مثلا قضاوت در رابطه با این افراد رو نداره. خب این خیلی مسئله سنگینی است برای یک ملتی که ریشه داره، هم هویت تاریخی داره. یعنی اینجا اگر ما سکوت کنیم اصلا حالا ما کار به دین و مذهب اسلام نداریم. اصلا اون ملیت ما زیر سواله که یعنی یک ایرانی در مقابل یک آمریکایی اینقدر خار و خفیف و ذلیل و حقیر بشه.
ما سطح دو میشیم، اونا سطح یکن، ما سطح دویی.
اصلا آره ما
اگر شده برای ما وجودی قائل باشن
چیزی نیستیم در مقابل اونها. اونها همه کار هستن و ما هیچی نیستیم. این خیلی خوبه جناب حسینی که جوانهای امروز ما بدونن. ببینید متاسفانه ما چون تاریخ رو نگفتیم و نمیگیم و تکرار نمی کنیم باعث میشه حافظه تاریخی ما آروم آروم غبار بگیره، خاک بگیره، یادمون بره که تا همون سال 57 در ایران نزدیک 60,000 مستشار آمریکایی در زندگی میکنه و همه اینها در واقع از قانون کاپیتولاسیون برخوردار هستن. حالا اگر یک زمان انگلیسی ها اومدن در فیش حقوقیشون قرار دادن که ما تو ایران وقتی کار میکنیم حق تبعش میگیریم، آمریکایی اومدن کاپیتولاسیون رو قرار دادن، یعنی ایرانی ها به تعبیر حضرت امام که حالا گوشه هایی از صحبت های ایشون رو میخونیم، یعنی یک سگ آمریکایی ببخشید من اینطوری میگم ارزشش از یک ایرانی
بیشتره.
این خیلی مهمه. خب این باعث شد که امام در اون روز جمعیتی که حالا در منزل امام جمع شده بود که در هر حال اون روز عید بوده چون روز اصطلاحاً 20 جمادی هم بوده، 20 جمادی ثانی بوده و میلاد حضرت زهرا بوده، اما همه دارن گریه میکنن، همه دارن زار میزنن وقتی امام صحبت میکنه و امام صحبت خودشون رو که شروع میکنن با آیه انا لله و انا الیه راجعون شروع میکنن که خب صحبت خیلی معروفه، صوتش هم موجوده که حالا بینندگان و شنوندگان برنامه میتونن برن گوش کنن. خب من اگر اجازه بدید چند خط از این صحبت امام بخونید.
حتما تو برکت برنامه.
بله اصلا این صحبت امام هم تکرارش برای ما خیلی خوبه و هم این که به تعبیری حالا به تعبیر شما برکتی است برای برنامه ما. ببینید که اساسا امام وقتی داره صحبت میکنه مثل کسی میمونه که واقعا داره از شدت درد میسوزه. یعنی داره اینقدر به او فشار اومده. حالا مگه چی شده؟ مثلا در ظاهرش مگه یه قانونی تصویب شده.
خب
ولی نه، این به این سادگی نیست. امام چون یک فردی هست که از پایگاه غیرت دینی و عزت انسانی و اسلامی داره به مسئله نگاه میکنه، یعنی عینکی که جلو چشم امام است با ماها خیلی فرق داره. شاید مثلا ما میگیم خب مگه چی یه قانون دیگه، اما میگه نه یه قانون عادی نیست. این یه قانونی است که حیثیت و شرافت
عزت
شما رو لکه‌دار میکنه و زیر سوال میبره، شما رو ذلیل میکنه، شما رو خوار میکنه. و وقتی که شما رو خوار کرد و ذلیل کرد، اون میتونه بر شما مسلط بشه. خیلی جالبه جناب حسینی. خب بینندگان و شنوندگان ما قطعاً آیه رو بارها در قرآن کریم خوندن که فاستخف قومه فاتاؤه، میگه فرعون چطوری تونست بر اون حالا اون قوم و اون جماعت
اسرائیل مسلط
مسلط بشه. اول میگه فاستخف
خارشون کرد.
ببینید چون دیگه داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، من فقط این چند تا جمله رو از امام بخونم. ببینید چون این قانون موجب خاری امام میشه، امام این جملات رو داره. امام میفرمان که من تأثیرات قلبی خودم رو نمیتوانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران رو شنیدم، خوابم کم شده است. این جملات رو ببینید، بعد حالا حضارم مدام دارن گریه میکنن و ناله میکنن. ناراحت هستم، قلب من در فشار است. با تأثیرات قلبی روزشماری میکنم که چه وقت مرگ من پیش بیاد. ببینید این سال 43 هست. این فضا رو تصور بکنیم، کشوری که زیر چکمه آمریکا هست بعد از کودتای 28 مرداد، که حالا انشاءالله در جلسه بعد بیشتر توضیح میدیم. خب این فضای کشوره. حالا اینها برای اینکه سلطه خودشون رو کامل کنن، یک قانونی هم دارن اینا تصویب کنن، کاپیتولاسیون. بعد ایران در واقع امام فرمان که ایران دیگر عید ندارد، عید ایران رو عزا کردند، عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دست جمعی رقصیدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند و پایکوبی کردند. ببینید اصلا جملات چقدر این کسی داره این حرف رو میزنه که خودش از در واقع با توجه به اون جایگاهی که داره، یک مرجع تقلید، یک عالم، یک فقیه، یک اندیشمند اسلامی، این فرد با یک پدیده‌ای روبرو شده که تازه هنوز فراگیر هم نشده، هنوز بگیم والا این قانون اومده نه، تازه هنوز داره اصطلاحا این قانون تو مجلس و در دستگاه دولت طاغوت داره پخت و پز میشه. خبر که به گوش امام میرسه، امام حالش منقلب میشه. دقت کنیم، یعنی این سیره امام و سبک امام خیلی برای ما مهمه.
دقیقاً نشون دهنده جایگاه ایرانی بودن و هم مسلمان بودن رو در وجود و شخصیت ایشون داره میرسونه. که چقدر برای تک تک مردم ایران عزت قائلن و چقدر خیلی شخصیت و ارزش قائل هستن.
دقیقی رو فرمودید. ببینید ما این جمله آخرم هم باشه.
بفرمایید.
ببینید اصلا بحث اسلامیت و شیعه بودن هم به کنار، ما یک ایرانی هستیم. من میخوام اینجا این جمله رو بگم، این جمله به نظر من جمله بسیار مهمی هست.
بفهمید
که در واقع امام خمینی رحمت الله علیه وطن پرست‌ترین آدم در زمان خودشه. شما اصلا اسلام رو بذاریم کنار، شیعه بودن رو بذاریم کنار، همه مفاهیم دینی رو کنار، خلاصه ما ایرانی هستیم دیگه.
بله.
امام در اون موقع وقتی داره صحبت میکنه میگه آقا ما ایرانی هستیم و نباید اجازه بدیم که اینها به سادگی به این راحتی بیان یک ایرانی رو اینقدر خوار و ذلیل کنن و تحقیر کنن. و واقعا اینایی که حالا شعار ملی گرایی دم از ناسیونالیسم و ملی گرایی میزنن، به نظر من ملی گراترین آدم خود حضرت امام است.
امام در عمل نشون دادن، هم در این واقعه هم در دوران دفاع مقدس.
بله.
که با نوع مدیریتشون نذاشتن یک وجب از خاکی کشورمون کنه
در مقاطع مختلف. بنابراین این ملی گرا بودن امام و تاکیدشون رو ایرانی بودن، حالا در کنارش وقتی که اضافه کنیم اون جنبه های اسلامیت و مفاهیم دینی، میبینیم که ازشون یک شخصیت کاملی میسازه که امام میفرماید شما حتی اگر مثل حضرت آقا که موقع حالا بعضی از حوادث مهم که میشه میاد میگه شما حتی اگر به نظام هم نقد دارید،
بله،
به خاطر ایران هم که شده،
بله،
وارد صحنه و میدان بشید. خود ایران برای ما موضوعیت داره. دشمن از یک ایران یک پارچه، ایران متحد و ایران سربلند و بزرگ در واقع میترسه و هراس داره و این رو امام در واقع به ما نشون داده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد مومنی عزیز. بحث بسیار شیرین و جذابی بود از این بابت که داره ما رو در حقیقت از این بابت داره به ما یادآوری میکنه چه ریشه‌ای داریم و چه رهبری این کشور رو به این مسیر هدایت کرد که همچنان سرمون در کل دنیا بالاست به عنوان یک کشور، یک ملت آزادی خواه، که امیدوارم قدر هم امام راحل، هم سیره‌ای که داشتن و هم رهبری مقام معظم رهبری ان شاء الله بدونیم. خیلی خیلی متشکرم از شما. خدا شما خیر بده ان شاء الله. در گفتگو بعد این وقتو بیشتر ادامه خواهیم داد. و تشکر از همه شما بیننده های عزیز که وقت گذاشتید این گفتگو رو هم پیگیری فرمودید. یکی دیگر از وقایع در 13 آبان ماه که ازش در این برنامه هم اسمی برده شد، واقعه شهادت شهید حسین فهمیدم هست، همون کسی که امام راحل فرمودند رهبر ما همان نوجوان 13 ساله است که نارنجک به خودش می‌بنده و زیر تانک میره. یاد خاطره همه شهدای گرانقدر و امام شهدا رو گرامی می‌داریم و تا یک گفتگوی دیگه شما بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. التماس دعا.